بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی جناب استاد دکتر محمد علی لسانی فشارکی با موضوع مبانی و اصول علم اخلاق در مکتب قرآن و عطرت در محل دانشگاه زنجان، گروه فلسفه، چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی، 18 اردیبهشت ماه 1393، قانون زبان قرآن.
ان صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. شاید بین آیات متعدد بلکه فراوانی که میشد در صدر این بحث، یعنی آغاز کردن سخن در باب مبانی و اصول، یا چنان که جا افتاده است اصول و مبانی علم اخلاق در مکتب قرآن و عطرت، با اون آیات آغاز کرد، شاید بهترین گزینه باشد. ظرافت ها و اشاره ها شاید جامع ترین آیه رو در میان آیات همین آیه معرفی کنم. در چنین محافلی که سروران اوصافش رو بیان کردن، با اینکه لا بیان کل عیان، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است، یکی از مشکل ترین کارها انتخاب و تعیین اون قسمت بسیار محدودی است از بحث که می شود ارائه کرد، و قاعدتاً باید ناظر به کلیت اون بحث هم باشد، مفید فایده هم باشد، ضمناً عینیت و وضوح و روشنی هم داشته باشد، و اوصاف دیگه که کار رو بسیار مشکل میکنه. یکی از شیوه های بیشتر میشه گفت تجربی که در این موارد کمک میکنه که آدم تا حدودی بتونه به این مقصود نزدیک بشه و تا حدودی به طور نسبی از عهده بر بیاید علی رغم دشوار بودن کار، گزینش نوع مطلب هست از میان انواع مختلفی که دارد. من بنا رو بر این گذاشتم که این گونه شروع کنم که اگر چیزی تا آخر عرایض من دستگیر شمایان سروران ارجمند نشد، همین آغاز و همین اشاره خودشون چیزی باشد که ارزش این رو داشته باشه که از چنین محفلی، از چنین مجمعی، و به تعبیر دیگری که من دائم برای خودم دارم، در این سرفصل مهمی که داره یک ورق مهم میخورد در تاریخ دانش و پژوهش، و در این ورق مهم است که چه چیزهایی ثبت بشود، مهم است که اگر چیزهایی ثبت نشود جفا تلقی می شود، مهم است از این نظر که نوعی جامعیت نسبی این ورقهایی که در تاریخ دانش و پژوهش می خوره باید داشته باشد. بنابراین بر این گذاشتم که از داستان دیرینه استشهاد و استناد شروع بکنم. طبعا مقتضای رعایت وقت همین خواهد بود که اندکی هم در این پیرامون میشه صحبت کرد و یک شمایی، یک چشماندازی از بحث مورد نظر ارائه کرد، و اون سلام دومی که به معنای خداحافظی است نوبتش میرسه. همه سروران توجه دارن و همیشه باش سر و کار دارن، خودشون انجام میدن، از دیگران دریافت میکنن، میگوین، میشنون، مینویسن، میخوانن. یک استشهاد داریم، یک استناد داریم. گاهی ممکنه به نظر برسه که اینها به هم نزدیکن، مثلا اگر خوبن هر دو خوبن، اگر بجا هستن هر دو بجا هستن، اگر درست نیستن هر دو درست نیستن. به عبارت دیگه حکم واحد معمولا ما صادر میکنیم، عادت کردیم حکم واحد صادر میکنیم برای استشهاد و استناد، اما اینطور نیست. یک فرق اساسی اولیه‌ای که استشهاد و استناد دارد این است که ما وقتی استشهاد می‌کنیم، یعنی شاهد می‌آوریم برای حرفمون، برای مطلبمون، که از اول حرف و مطلبمون مشخص. ما حرف و مطلب مشخص رو حالا برای شاهد می‌آوریم. اما وقتی استناد میکنیم، استناد یعنی تکیه کردن به سند، یعنی سند رو مطرح کردن، یعنی قیام مطلب رو، قیام حرفمون رو، قیام بحثمون رو به سند قائم کردن. یه قدم بعدی می‌بینیم که در استشهاد اون شاهد پشت سر ما میآید. اول ما میاییم، بعد اون شاهدی که بهش استشهاد کردیم میآید. گرچه عرض کردم ممکن بود به نظر برسه، خیلی وقتا به نظر میرسه که ما با هم اومدیم، ولی نه، اینطور نیست. جا زیدون فهم، اول ما آمده ایم با حرف و مطلبمون، بعد اون شاهدی که استشهاد میکنیم با ما اومده ولی اندکی بعد از ما آمده است. در استناد به عکسه، اول سند رو میکنیم، سند رو مطرح میکنیم، آنچنان که در دادگاه اونجایی که میخواییم احقاق حق بکنیم غیر از این چاره ای نداریم. اول سند رو میکنیم، بعد میگیم با توجه به این سند، حالا یا خود شخص یا وکیلش، با توجه به مراتب فوق، با توجه به این سند، حالا حرف من این است، شکایت من این است، تقاضای من این است. وقتی صحبت از اصول و مبانی علم اخلاق در مکتب قرآن و عطرت می کنیم، ممکن است تصور بسیاری از ماها، از شماها، از امثال ماها و شماها این باشد که این اصول و مبانی سالهاست، قرنهاست که تبیین شده است. اصلا گذشتگان، پیشینیان برای بعدیها کاری باقی نگذاشتن، همه انجام شده. این دقیقا همون به جای هم گرفتن، عمدن اینجور تعبیر میکنم که اشاره خاصی نداشته باشه، به جای هم گرفتن استشهاد و استناد است. وقتی میبینیم منابع مربوط به علم اخلاق پر است از استشهاد به قرآن و حدیث، که بسا یقین میکنیم که مطلب از همین قراره، اصول و مبانی تبیین شده. ولی اگر این دقت رو وارد کنیم که آیا اینها استشهاد است یا استناد است، آیا اول قرآن خوانده شده است، قرآن تلاوت شده است به عنوان سند، به عنوان اصل، به عنوان پیشوا، به عنوان امام. همینجا اضافه کنم که اگر ما در بحث میان استناد و استشهاد هم بمانیم، باز خیلی مشکلات خواهیم داشت. باید حرکت کنیم به بحث انقیاد و اقتدا. انقیاد، اقتدا، حتی از استناد هم فراتر. آیا اولاً این استشهادها جنبه استناد دارند تا اصول مبانی رو تبیین کرده باشند؟ که اگر ندارن باید منتظر بمانیم کارهای از این دست انجام بشود، مثلا در دست امثال علامه طباطبایی رضوان الله علیه سنگ بناهایی رو در این جهت بگذارن تا به جاهایی برسن. باید منتظر باشه. حالا اگر این مسئله انقیاد و اقتدار رو هم اضافه کردیم که شأن قرآن و بعد شأن حدیث، شأن کتاب الله و شأن عترت رسول الله همین است. و ما هممون این حدیث شریف نبوی رو بلدیم، در اوصاف قرآن، در شناساندن قرآن به ما و در تعبیر دقیق و صحیح ترش قرآن شناسی خود رسول الله آمده است که من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. قرآن چنین است که اگر اهل قرآن، اگر کسانی که باید پیرو قرآن باشند، مسلمانان، کسانی که خدا آنان را به برکت رسول الله و خاتم النبیین مورد عنایت خاص خودش قرار داده با فرستادن قرآن برای آنان، اگر این قرآن رو جلوتر از خودشون قرار دادن، یعنی پشت سرش حرکت کردن، قاده الی الجنه، این قرآن می شود قائد، رهبر آنان و آنان رو به دنبال خودش میبرد تا بهشت. این مسیر قسم خورده است، مقصدم قسم خورده است. اهدنا الصراط المستقیم، چه صراط رو مقصد بگیرید چه مسیر بگیرید فرقی نخواهد کرد، قطعی است. اگر سعادت است قطعی است، اگر نجات است قطعی است، اگر فوز است قطعی است، اگر فلاح است قطعی است. و من جعله خلفه ساقه الی النار، همین قرآن رو اگر اهل قرآن پشت سر خودشون قرار دادن، خودشون آمدن ولو بلا فاصله گفتن قرآن هم تو هم با ما بیا، ما وارد میشیم تو هم با ما وارد شو، ما حرف میزنیم تو هم همراه ما حرف بزن، ما از بالای صفحه شروع میکنیم تو هم وسط صفحه به ما ملحق شو، ما اصل مطلب رو تبیین میکنیم یا تبیین شده دیگران رو میگیریم، بعد نوبت تو میرسد قرآن، تو هم بیا حرف تو بزن. تجلیل میکنیم، تکریم میکنیم، از این پرانتزهای گلدار میگذاریم، از اون علامتهای خاص میگذاریم، فونتش تو عوض میکنیم، اصلا رنگی چاپت میکنیم، درشت میکنیم، بولد میکنیم، همه جور تجلیل میکنیم. ولی به نوبت، اول ما یا دیگرانی که ما حرفاشون رو قبول داریم و قبول کردیم، بعد نوبت به تو میرسه. صریحا پیامبر اکرم فرمودن ساقه الی النار، این راه بالاخره اگر به جایی برسد به دوزخ میرسد، نه به جای دیگر. مسئله بسیار مسئله مهمی است. تا زمانی که یک بازنگری اساسی، این که عرض کردم در این گونه ورق خوردن‌های تاریخ خیلی مهم است که ما به چی توجه بکنیم یا به چه چیزهایی که باید توجه بکنیم توجه نکنیم، تا این برنامه شکل نگیرد که قرآن رو پیشوا قرار دهیم، حدیث رو پیشوا قرار دهیم، دنبال قرآن و عترت حرکت کنیم. اصلا آغاز حرکتمون، نقطه عزیمتمون اقتدا و انقیاد به قرآن و عترت، به قرآن و حدیث باشه، بعد البته علم جایگاه خودش رو دارد، تحقیقها جایگاه خودشون رو دارند، پیشینه مطالعات در هر علمی، در هر فنی، در هر فضای مطالعاتی جایگاه خودش رو دارد، ولی نوبتش کجاست؟ کی بعد از کی قرار وارد صحنه بشود؟ کی قرار است حاکم موقعیت باشد؟ مسئله مهم اینه. حالا اگر قرآن رو پیشوا قرار بدهیم، در کنارش حدیث رو، مکتب اهل بیت علیهم السلام رو در کنار مکتب قرآن که در واقع یکی هستند، مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو که در واقع همون مکتب قرآن و سنت و سیره رسول الله هست و لا غیر، اگه این رو پیشوا قرار بدیم، سند قرار بدیم، حداقل سند قرار بدیم و اول این سند رو بررسی کنیم، مثل خیلی جاهای که کارهای اصولی درستی میکنیم، اول این سند رو بررسی کنیم و این سند رو حاکم کنیم و از اونجا به بعد حرکت کنیم در مسیر علمیمون، در مسیر تحقیقاتیمون، زمینه های شناخته شده قبلی، زمینه های شناخته نشده و تا هر جا که قرار پیش بریم. بله، من عرض کرده بودم که جز این از انور نخواهد آمد و الان شب جمعه است و کلمه ختم. فقط میخوام اشاره بکنم که مثلا چگونه باید کار بکنیم. به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ما قرر آیاتی داریم، قرر آیاتی داریم در همین بحث علم اخلاق که اینها نه تنها به عنوان قرر آیات، یعنی آیات شاخص و برجسته قرآن، حتی به عنوان آیات قرآن هم کمتر دیده می شود که در صدر قرار گرفته باشند. توجه به این قرر آیات و فنی تر و دقیق تر پیدا کردن کلمات کلیدی اصلی برای تحقیق‌های جدی و اساسی، ابتدا در قرآن کریم و بعد در حدیث، تا بتوانیم با چشم باز سنت و سیره معصومین علیهم السلام و بزرگان دینمون رو بررسی کنیم. یکی از اون آیات شاخص و برجسته همین آیه است که خواندم، آیه آخر سوره کهف. آیه دیگری در سوره آل عمران آیه 30، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. و آیات شاخص دیگری که الان وقتی این دعای مطرح میشه، آیات دیگر هم در ذهن سروران نقش میبندد. و کلمات کلیدی اصلی که من پیشنهاد میکنم از کم به عنوان کلمه خط این است که در سه مرحله ما سه تحقیق جدی اساسی قرآنی و حدیثی لازم داریم، فارغ از هر گونه تقید به پیش مطالعه و پیش برنامه ها و یافته ها و داشته ها. یک، کلمه لقاء که معمولا با الله و رب همراه است، لقاء الله، لقاء ربه، لقاءنا. و دیگر کلمه اتباع، اتباع، تحقیق در اتباع در بیان قرآن و مکتب قرآن و بعد حدیث. و سومی حب، هل الدین الا الحب. اینها فکر نمی کنم که نیاز به دفاع داشته باشن، برای اینکه این سه کلمه کلیدی که تأکید من بر این است که سه مرحله جامع کامل تحقیق قرآنی و حدیثی و سیره و سنت باید درباره هر کدوم انجام بشه در هر مرحله و در مرحله بعدی از نتایج مرحله اول استفاده بشه. یک، لقاء، دو، اتباع، سه، حب. و سلام دوم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. باز خواهیم
به قرآن قرار بده. خیلی متشکرم از